بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب طلاق، شرایط ثقت طلاق، شرط دوم، عقل، صفحه 391. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. رسیدیم بحثمون به شرایط صحت طلاق. در شرایط صحت طلاق دومین شرط رو عقل میدونن که اینا جز به شرایط عمومی معاملات باستان در مورد طلاق هر کدوم روایات خاص داره جداگانه مورد بررسی قرار میگیره. از ثانی العقل فلا یصح طلاق المجنون الا اذا کان بالغا، دیوانه تا زمانی که به سن بلوغ نرسه. ببخشید یه نکته باقی مون، ببخشید ولایت باقی مون، ولایت صبی ولا طلاق ولیه ان، این باقی مون، این رو خدمتتون جلسه عرض نکردم. نها کنید، این بحث خیلی بحث مهمیه که آیا ولی میتواند طلاق بدهد یا نمیتواند طلاق بدهد. هم در اینجا دلیلی نداریم که طلاق ولی از بفرمایید که بچه درست باشه، یعنی قصور در مقتضی داریم که بخواد اثبات کنه. شما بفرمایید که آقا خب اون اصلاحات ادله‌ای که ولی کارها رو از طرف بچه باید انجام بده، اونا نسبت به کارهایی که الزام داشته باشه، نسبت به معاملات مالیه، بعد وقتا الزام بچه که نمیشه گشنه بمانه، لذا حتی ممکنه به مصلحت بچه باشه شما براش همسر اتخاذ کنید. یه بچه یه نیاز به یه کسی داره که به اون رسیدگی کنه، به خاطر یه شرایط خاصی نمیشه براش پرستار بگیرید. ولی اگر همسری بگیرید، همسر میتونه بیماری، بچه بیماریه، همسر میتونه بیماریشو رسیدگی کنه. مثلا یه بچه یه بیماری داره که باید مثلا به عورتش موقع پرستاری نگاه بشه، بچه خجالت میکشه، ولی اگه بهش بگه آقای همسرت کار پرستاریش هم انجام میده، لذا باید همسر بگیرید. لذا گرفتن بچه بعضی وقتا زن گرفتن ممکنه ضروری باشه بگیم ولی براش نکاح رو انجام بده، ولی طلاق دادن زن کی میشه این امری باشه که بگیم ضرورتی که حتما پدرش باید وسط براش کار رو انجام بده. اما عدم ثبوت الولایه لولی صبی فی الطلاق فامر لا خلاف فیه، عدم ثبوت ولایت کسی اختلاف نداره. اولا دلیل مثبت نداریم و یک فیل اثباته القصور و فی المقتضی، ادله ولایت شمولی نسبت به فرزند ندارن چون شامل اون مواردی هستند که لازمه پدر از طرف فرزند کاری رو انجام بده. نفرمایید اگه یک شرایط خاصی بود که مستر شد، خب حاکم انجام بده. در اون فرض امور حسبه چرا حاکم انجام بده؟ تو روایات دیگه هم داریم که حضرت در بحث مجنون میگن لا ارا ولیه که سلطان، مثل همه ارال سلطان، یعنی از باب همون امور حسبه‌ای که در دست حاکمه و حاکم باید اون کار رو انجام بده، همون کار رو باید انجام بده. در به عنوان حاکمه ولی ولایت خاص نداره، ولی در اموال بچه برای ولی یک ولایت خاصی قرار دادن که اگر به نفع بچه بود یه معامله انجام بده، اموالش رو اضافه بکنه. و یک فیل اثباتی القصور و فی المقتضی و مع تنزل یمکن التمسک به روایات خواسته، اگرم تنزل بکنی نهایتش یه که به روایت خواسته تمسک میکنی، مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام از صبی یتزوج و صبیه یتوارثان، صبی با صبیه ازدواج میکنه، از همدیگه ارث میبرن. حضرت فرمودن اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، اگه خود دو تا بچه عشق و عاشقی بلند شدن رفتن، از دو تا بچه مثلا 10 ساله 11 ساله رفتن با همدیگه عقد ازدواج خوندن، که خب صیغه شون درست نیست تو کتاب نکاح گفتیم، ولی اگر نه ابواهما اللذان زوجاهما، بالاخره پدر دختر و پدر پسر دیدن که خب مناسب اینا با همدیگه ازدواج کنن تا کار خرابی نکردن، میگه بعد ازدواج کردن اینا از هم ارث میبرن، حالا یکیشون مرده، حضرت میفهمن اگر ازدواج درست باشه با شرایط باشه ارث میبرن. فقلتو فهل یجوز طلاق الاب، حالا بابای میتونه طلاق بده؟ حضرت فرمودن لا، نمیتونه طلاق بده. پس بنابراین این روایت میفرماید که طلاق اب جایز، نیست و غیرها، بچه به سن بلوغ برسه خودش صلاح دید طلاق بده، اگر نه حق ندارن از طرف بچه همسرش رو طلاق بدن. پس این اجازه به ولی که خدمتتون عرض کردم بحث مهمی هم بود که پدر ولی حق نکاح بچه رو اگر به صلاحش باشه، ای که امروز میبینید مثلا حضرت آقا اینا میگن خیلی وقتا واقعا به صلاح بچه نیست. چه صلاح داره بچه 8 ساله 9 ساله 7 ساله رو وعده به عقد مثلا یه آدم 63 ساله دیارید؟ عرض کنم خدمت شما اونجا هیچ کدوم از اینها نیست و هیچ مصلحتی نیست، لذا نمیتونیم بگیم اونجا صحیحه. ولی در این موارد چرا؟ یعنی واقعا هیچ اشکالی نداره تصویر کنیم که واقعا در بعضی از این موارد ازدواج به مصلحت هست. پس ازدواج به مصلحت ممکنه باشه، ولی طلاق چه وجهی داره که به همسر بدیم؟ پس این بحث هم تمام. دومین شرطی که ذکر کردیم العقل است. فلا یصح طلاق المجنون الا اذا کان بالغا. وقتی مجنون صلاح نیست طلاقش بدیم مگر زمانی که به بلوغ برسه. خب بلوغ چه تأثیری داره؟ وقتی به سن بلوغ رسید اگر مصلحت داشت پدرش میتونه از طرف این مجنون، ولیش میتونه از طرف مجنون طلاقش بده. قبلش که اصلا بلوغ نیست که اصلا نمیشه طلاقش داد. حالا مجنونی بالغ شده. حالا این مجنونی که بالغ شده باز دو جوره. یه موقع اصلا هیچی حالش نیست، یه موقع یه چیز حالیشه، کم خرده، خوب نمیتونه کار رو انجام بده، که حالا اینا رو تو روایت بررسی میکنیم. و الا اذا کان بالغا فانه یجوز لولیه طلاق مع اقتضاء المصلحه لذلك. چون غالبا ممکنه اینجور طلاق ها به مصلحت زن باشه، معلوم نیست به مصلحت پسر باشه، باید به مصلحت پسر باشه. مرد یه دیوانه شده، حالا یه زن عاقلی داره جمعش میکنه، بعدم شما طلاقش میدی، پول که از دست یه پسره رفته. وقتی طلاق میدی جزی که همسر ازش جدا میشه چی گیرش میاد؟ هیچ چیزی گیرش نمیاد. لذا خب همسر داره جمعش میکنه. حالا این که زندگی برای او زن اسر و حرج بشه، یک عناوین دیگه ای باشه که بعد جزء اون مختصاتی باشه که حاکم میتونه زن رو طلاق بده، ما بو کار نداریم. نه، زنه ناراضی نیست، همسر دیوانه یه، همیشه هم دستشه رامشه، هر کار میگه میکنه، هر چی بگه بخوره باید باشه، چون مرد میخواد طلاق بده، چون طلاق به ید مرده. زن اگر قرار باشه او دوباره باید بره از مجاری قانونی خودش رجوع کنه، چون طلاق به پسر میخواد طلاق بده. لذا چون طلاق رو پسر میده، باید این طلاقه به مصلحت پسر باشه. اگه به مصلحت دختر باشه باید قرار بشه بره تو اون موارد دیگه، ولی همیشه به ضرر مرده، چون در هر صورتی پسر باید مهر رو بپردازه. خب چرا زنش از شما بگیری؟ حالا میگم مواردیه که زن راضیه، برمیداره پدره بگه نه این زن میخواد چیکار کنه. آه خب تو چیکار داری؟ خب زنش هر جمعش میکنه، زنم ناراضی نیست از اینکه یه همسر مثلا دیوانه رو داره، شرایطش اینجوریه که نه ناراضی نیست، اموالش خوبه، زندگیش خوبه، خونهش خوبه، یه آدم کم خردی هم هست، ولی همیشه همراهشه، بهش هست، زندگیشون هم فراهمه، قضاش هم فراهمه. میگه اینو طلاق بگیرم از این کشم کجا برم؟ مثلا امکانات مالی نداره، میگه بخوام برم کجا؟ همه مثلا تو زندگیش مشکلی نداره. حالا یه آدمه مثلا دیدید آدمی که وسواس شدیدی داره، ولی خب همسرش ناراضی نیست از اینکه شوهرش همیشه تو خونه راضی زندگی هم میکنه. یه موقعی اختلافی، زن ناراضیه، اونا مناوین ثانویه. مثلا زن میگه زندگی برای من اسر و حرج، خب میره اسر و حرج ثابت میکنه، حاکم میگیره. ولی اگه از اون طرف مشکل نباشه، طلاق دادن زن این بنده ها رو میگیره، چه مصلحتی براش داره؟ پس بنابراین باید بالمصلحتش باشه. و اما عدم و صحت طلاق من المجنون، خود مجنون چرا طلاق نمیتونه بده؟ چون مجنون قصد نمیتونه بکنه، چون آدمی که دیوانه است شما باید انشاء طلاق کنی. قبلا اینو تو جلسه اول توضیح مفصل دادم، گفتم در واقع اینجوریه که یه نهادی مثل نهاد نکاح هست، ما دو طرفه قصد انشاء و ایجاد میکنیم تا موضوع این نهاد ایجاد بشه، بعد اون نهاد اوغلا ایجاد میشه. حالا یه نهادی هست به عنوان نهاد طلاق که میخواد شاره یا اوغلا میخوان اینا رو از همدیگه زن و شوهر رو جدا کنن. برای که جدایی بشه باید مرد بتونه انشاء بینونت و جدایی بکنه. آدم دیوانه که قصد انشاء ازش صادر نمیشه تا اینکه بخواد، او آدم بیعقلی که هیچی قصد نداره، او نسبت به او. و اما عدم صحت طلاق من المجنون، یعنی او بیعقل بیعقل عقب مونده اونایی که هیچ حالشون نمیشه، فلا عدم تحقق القصد من، از این طرف روایات خاصه هم داریم، صحیحه حلبیه، سألتو ابا عبدالله عن طلاق سکران و عتقه، آدم مستی که لایعقل انشا ازش صادر نمیشه، تو مستیش میاد میگه که میاد زنش رو طلاق میده یا بندهش رو آزاد میکنه تو مستی. دیگه کنیزه برداشته براش یک شراب مفصل آورده حسابی، دیگه مست پاتیل شده، میگه برو یک جام دیگه برای من بیار تو رو آزادت میکنم. حالا آزاد کرده، فردا صبح پشیمون شدی چی کار بی عقلی کردیم، 4000 درهم قیمتش بود، حالا اومدیم آزادش کردیم. یا مثلا تو از اونجا ناراحت میشه، زنش میگه تو همیشه مستی، میگه تو همش به من ایراد میگیری، تو رو طلاق دادم، فردا صبح پشیمون میشه. خب میاد همینجوری هم دیگه، آدمایی که عصبانی میشن، آدمایی که جنون ادواری برشون دست میده، مستن، خصوصیاتش همیه. حضرت فرمودن لا یجوز، نه عتقش مجزیه نه عرض کنم طلاقش جائزه، یعنی ممزاته. قال و سألتو عن الطلاق المعتوه، حضرت فرمودن و ما هو مراد از معتوه چیه؟ معتوه یعنی اون چیزی که برگشته، گفته یعنی کسی که الاحمق از ذاهب العقل، او احمقی که عقلش رفته. حضرت فرمودن لا یجوز و غیرها، روایات متعدد داریم، لذا محل بحث نیست که دیوانه نمیتونه طلاق بده. خب هیچی میگی، خب شما گفتی ولیش میتونه بگه، این هم مشهور به خاطر روایتی که در مقام هست بهش تمسک کردن، یه روایته ولی صحیح هست، مشهورم بهش عمل کردن، صحیحه ابی خالد قماته. اما انه یجوز الطلاق لولی المجنون فهو المشهور، صحیحه ابی خالد القمات است. میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل الاحمق از ذاهب العقل، یه بند خدای مردی احمقه، عقلش رفته، احمقیه که ذاهب العقله. حضرت فرمود یجوز و طلاق و ولیه علیه، آیا جایز است طلاق ولیش از او؟ میشه ولی از جانبش طلاق بده؟ خب خوب دقت کنید، اینجا تو ذهن حضرتیه که آقا همه به او حد جنونی نیستن که نتونن این کار انجام میدن، بعضی مجنون ادواری هن یا نه آدم های صفیح کم خرد هن. ولی خب خودشو بهش میگی، میگه زن رو میخوام طلاق بده، میگه ای رو بگو، وقتی میگه قصد انشاء میکنه. حضرت فرمودن ولی من لا یطلق هو، چرا خودش طلاق نمیده؟ راوی میگه لا یؤمن ان طلق هو ان یقول قد لم اطلق، اولا عقل درست حسابی نداره، آلزایمر داره، الان میگه زنت طلاق بده، خودش میره یک جای دو تا شاهد پیدا میکنه زنش طلاق داده، فردا یادش نمیاد میگه من تو رو طلاق ندادم. ولی ما که طلاق بدیم خاطر جمع میم، دو تا شاهد مونو فردا میبریم شهادت میدن که آقا این طلاق داده. پس یکی این، یکی احتمالش میشیم که این چون بی عقله یا مثلا چون حافظه درستی نداره ایمن نیستیم که اگر خودش طلاق بده فردا بگه طلاق ندادم. یا اینکه اولا یحسن ایو طلق، نمیتونه خوب طلاق بده، انشاء کنه، قصد انشاء کنه، حواسش باشه. حضرت میفرماین که خب اگه اینجوری نمیشه پدر حق خاصی نداره، این مثل کسیه که امور حسبه یه که باید یکی به عهده بگیره و خب یکی از حاکم یا اگر حاکم نبود عدول مؤمنین به عهده میگیرد. ما اراولی یوه الا به منزلت سلطان، که اصطلاح سلطان در روایات زیاد آمده به معنای حاکمه، این سلطان همون چیزیه که ما امروز بهش تعبیر میکنیم به حاکم شهر، یعنی اون کسی که باید به عنوان حاکم جامعه بعضی از امور رو انجام بده. و غیرها، روایات متعددی تو همین زمین داریم که ولی حق ندارد، حقش در حد همین حق حاکمه. از بابی که بالاخره سلطان تو این مورد خاص نمیتونه اعتنا کنه، ولیش راحت تره، همون حق رو میدیم، از باب عدول مؤمنین این میاد انجام میده. حازا، از رو طرف بعضیا خلافی رو گفتن، به مرحوم ابن ادریس گفتن که مخالفت کرده و گفته ولی مطلقا حتی در این صورتی که این فرد مجنون هم باشد نمیتواند زن را طلاق بدهد. و قد نسب الخلاف فی المساله الی ابن ادریس تمسکن به ان الاصل بقاء العقد، یکی استصحاب، میگه آقا ما شک داریم که با طلاق ولی بینونت ایجاد میشه یا نمیشه، استصحاب میکنیم بقای علقه زوجیت را. ما یه قاعده ای داریم در ابواب معاملات که هر وقت شک کردیم که یک معامله ای صحیح یا صحیح نیست و نتونستیم به اطلاقات ادله امضائیه مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البیع، اینها درست بکنیم، مثل تجارتا عن تراض، اینا همه رو قبلا خوندیم، نتونستیم درست بکنیم صحت یا عقدی را، اصل در عقود فساد، اسمش میذارن اصالت الفساد. چرا قائل به اصالت الفسادن؟ چون میگن استصحاب بقای همون حالت سابقه جاریه. اگر شما عقد بیع رو انجام دادی، نمیدونی به خاطر این عقد بیع این شرط رو داره یا نداره، پس صحیح هست یا صحیح نیست، همون ملکیت سابقه بایع نسبت به مبیع و مشتری نسبت به ثمن رو استصحاب میکنیم، استصحاب بقای حالت سابقه. پس میگیم عقد بیع که اثرش تغییر و تغییر در ملکیت ها بود، بایع از حالا مالک ثمن و مشتری مالک مسمن و مبیع میشود، دیگه این از بیع رفت، این بالاخره جاری نمیشود، عقد بیع اثر خودش رو نمیذارد، همون ملکیت سابقه رو ما استصحاب میکنیم. پس اصل در عقود فساده. مرحوم ابن ادریس هم به همین تمسک کرده، گفته آقا اصل بقای همون عقد سابقه. به یه روایت نبوی هم تمسک کرده که خوندیم، حضرت فرمودن الطلاق به یاد من اخذ به ساق. خب کی اخذ به ساق؟ این شوهر دیوانه، نه بابای شوهر بی دیوانه. پس بنابراین طلاق هم مار بابای شوهر نیست، مار شوهر دیوانه است. حضرت اینجا یک فرمایشی دارن آقای ایروانی، حرف درستی هم هست. اینا امروزه خیلی روشن شده، آقا در زمان قدیم خیلی اینا روشن نبوده، کم کم فقه اینقدر گسترده شده. ما یک اصطلاحی رو داریم در علم اصول و علم فقه به کار میبریم، اصطلاح دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی. حالا اینکه یه اصطلاح درست بود، بهتر بود برعکسش اصطلاح گذاری کنن، من یه جوری توضیح میدم که طبقه این توضیح من قشنگ باشه برای شما و اصطلاح درست باشه. اجتهاد را آقای صد همونجور که از حلقه اولا خوندید تعریف کردن، بذل الجهده، برای اینکه انسان تمام تلاشش رو به کار بگیره بلایی که به یک نتیجه ای برسه. درست شد؟ حالا شما وقتی یک اماره دارید، یک مثل خبر ثقه دارید، یک اماره دارید، به وسیله اماره تلاش میکنید در صدد کشف حکم شرعی به دست بیاد. پس در واقع اماره دلیلیه که شما میتونید به وسیله اماره اجتهاد کنید و تلاش کنید تا حکم شرعی رو به دست بیاورید. لذا اسمش رو میذارن دلیل اجتهادی، چون به دنبال کشف حکم شرعی میشود. ولی یه موقعی دست از دلیل اجتهادی کوتاهه. خب به عنوان یک فقیه باید وظیفه عملی مکلف رو مشخص کنید. حالا حکم واقعی به دستت نیامد، ولی فقیه نباید اینجا مکلف را لنگ در هوا بگذارد. به چی تمسک میکند؟ به دلیل فقاهتی که همان اصل عملی است، به اصول عملیه مثل استصحاب، مثل اساطه و طهاره، مثل براءت، اینهایی که اصل عملیان، بهشون میگیم دلیل فقاهتی. حالا دیگه شما اینجوری که من تقریر کردم براتون روشن شد که خوبه، اب نداره حالا این اصطلاح. حالا الان میشه تقریر یک کرد که بعضیا بگن آقا جابجاش کنید، چون میگن فقه یعنی رسیدن به حکم شرعیه، پس باید اماره رو بذارید دلیل فقاهتی، ولی اجتهاد یعنی تلاش میکنی ولی که به وظیفه عملی برسی. بعضیا برعکس هم گفت. من حالا ما همینجوری که اصطلاح از مرحوم بهبهانی شاید شروع شده و ایشون تصریح کردن، بقیه هم گفتن، من اینجوری توجیه کردم که مطابق تو ذهنتون شکل بگیره. چون با اماره میشه اجتهاد کرد به حکم شرعی رسید، میگیم دلیل اجتهادی. اصول عملی فقیه در مقام عمل بالاخره بی حکم نمونه، میشه دلیل فقاهتی. آقای ایروانی میفرمان، اینو گفتم تا اصطلاح روشن بشه، آقای ایروانی حفظه الله میفرماین که وقتی شما دلیل اجتهادی داری، روایت داری، دیگه جایی به این که تمسک کنی به اصل، تمسک کنی به اصالت و بقای العقد. پس استصحاب دلیل حیث لا دلیل. حالا که نداره اشاره کردم، یه نکته دیگه هم اشاره کنم. نفرمایید آقای خویی استصحاب را اماره میداند، پس بنابراین چون اماره میداند پس با بقیه امارات فرق نمی کنه. نه، حتی آقای خویی که استصحاب را اماره میداند بر اصطلاح هیچ اثری بار نمیشه، چون اماره دونستن دو تا خاصیت داره، یکی در مقام تعارض با اصول مقدم میشه یا نه. فرمایشی دارین؟ یکی این که در مقام تعارض امارات با اصول مقدم میشه یا مقدم نمیشه، که خب حتی آقای خویی که استصحاب را اماره میدونه میگه همه امارات بر استصحاب مقدمن ولو استصحاب اماره باشه، پس یه اثر رو نداره. نکته دوم در بحث لوازمه، یعنی مثبتاته، که آیا لوازم و مثبتات امارات حجته؟ میگن مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول حجت نیست. این هم به درد نمیخوره، هر کی گفت چرا؟
چون آقای خوبی مثبتات امارات رو جلب نمی‌دونه، یعنی مثبتات این امارات رو فقط میگه در جای مثبتات اماره حجتی که یک که میگه همین دلیل حجیت اماره بر مثبتش هم صدق کنه. مثلا ایشون نسبت به لوازم خبر میگن اخبار و انشئ این اخبارون به لوازمه، به لوازم هم خبر صدق میکنه، مثلا پس از او باب میشه حجت. لذا میخوام اینو گفتم اگه فردا شنیدید که آقای خوبی استصحاب رو اماره میداند، یه دعوای لفظیه، دعوای فنی نیست، نه در تقدیم اماره بر اصل اثر داره نه، چون همه اونایی که استصحاب رو اصل میدونن بر بقیه اصول مقدم میدونن، اونایی که استصحاب رو آقای خوبی که اماره میدونه بقیه اماره ها رو بر استصحاب مقدم میدونه، اینجا که اثر نداره. ممکنه دلتون خوش باشه که خب ما بگیم که اماره پس مثبتاتش حجته، آقای خوبی مثبتات امارات حجت نمیدونه، پس یه دعوای لفظی بیخوده. چرا شما استصحاب رو اماره بدونید و مثبتات امارات رو حجت بدونید، بعد این دعوا مشبر کن میشه، ارزش دار میشه، ولی اینجوری ارزشی نداره. خب بیان یه نکته دیگه و من تبع دیگه، ما اینجا همیشه بزرگ قوم رو میگیم، من بگم که آقا آیت الله فلانی فلان جایی که شما نمیشناسید، من یکی رو بگم که حرفش مطرح باشه، آقای خویی که میگی دهن همه بسته است دیگه، آقای خویی دیگه. خب ثم انه خیلی حرفا رو اگه آقای خویی نمیزد اصلا مطرح نمیکردن، اینقدر حرفا بعد این وقتا شازه. یه استاد داشتیم میگفت که حسنات سیئات الابرار حسنات المقربین، میگفت ببخشید میگفت حسنات الابرار چی همون که حسنات الابرار سیئات سیئات المقربین حسنات اینجوری میگفت دیگه، میگفت حسنات میگفت که سیئات الابرار حسنات المقربین، یک کاری برای آدمای معمولی که باشه میگن کار زشتیه، آقا که بزرگ میشه خوب میشه. ایشون مثال میزن میگفت تو اگه سطر رو سه ساله بخونی میگن همه رو سنبل کردی، با آقای سطر که میرسه میشه نابغه. این واقعیتش هم همینه. بعد وقتا یک بار خدمت دیگه از دستگاه بزرگ بودم، دالب نداره اسمون برم، خدمت آجای احمدی شاهرودی بودیم، اون ماره 10-12 سال پیش شد شاید هم بیشتر، یه گرده‌ای بود بعضی روزا پنجشنبه میرفتیم اوربر حاشیه، ایشون میگفت مطلب رو درمیش، رسیدیم به یه مطلبی، حالا مطلبش هم یادم کار ندارم، یه حاشیه بود، من گفتم که مطلب رو گفتم، گفتم آجا این مطلب همچی وچی توش هست باید اینجوری حاشیه بزنیم، ایشون هم میگفت هیچ محل نداد به حرف ما. رفتیم صفحه بعد همه حاشیه رو از آیت الله گلبایگانی حفظ الله تو صفحه بعد به بعد لفظ زدن، رفتیم صفحه دیدم ای آی گلبایگانی شبیه مثلا همه حاشیه رو اونجا زده، گفتم آجا آنها کنید همون نکته که عرض کردم آی گلبایگانی حاشیه زدن، گفت ها گلپایینی گفت نمیشه. حالا بالاخره خیلی وقتا مطلب همیه، شما فکر نکنید حوزه اینقدر محتوا مطلب و به قول ما شایسته سالاریه که همه رو یه حرف بذارم همونقدر اهمیت بدن. بارها سر درس و اول که خدمت استاد بزرگوارم بعد اساتید واقعا این روحیه دارن مطلب رو میگیرن، ولی بعضی تا اطمینان کنم و اوایل بعد وقتا خدمت آقای لاجنی مثلا یه اشکالی مطرح میکردن میشه اوایل میفهمیدن نه دیگه این اشکال نکنید، مثلا ما چیشو خوردیم تعبیشو بود چاییشو خوردیم، میرفتن مثلا جلسه بعد مثلا یک اشکالی به اعتبار مطرح کردن مفصل شد الان 20 صفحه تقریبا تو همین جلد اعتباری یه اشکال اومده مفصل و رد مناقشه اومده، اون جلسه اول که سر اشکال کردم ایشون فهمیدن نه دیگه نگاه کن این چاییشو خوردیم مثلا، گفتم باش. بعد رفتم بالا برزدی کم توضیح بیشتر گفتم آجا یک تأمل کنه، فردا صبحشون آمدن گفتن این مطلب رو ما 20 سال اینجوری طرح میکردیم ولی اشکالی که فلانی میکنه قابل تعامل. میخوام بگم همیشه اینجوری شما فکر نکنید، همین مطلب رو آقای خویی میگه هیچکی قبول نداره، ولی دیگه چون آقای خویی گفته آقای خویی، ولی یه طلبه دیگه همون مطلب رو میگه هیچ اهمیت نمیدن. مثلا میخوام بگم اینی که شما میگید نقل کن، نمیخوام بگم علم بی اهمیته، ولی شما میگید کی میگه، من تو ذهنم باشه یک کسی رو میگم که شاخص باشه که تو ذهن شما بشه یه حرف یه قائل تراز اول داره. خب حاشیه ندیم و فیه ان الاصل لا مجال له مع الدليل الاجتهادی، این یکی مثبتات امارات تو اصول هم مطرح شد، تو لوازم امارات توی حلقات هم مطرح شد، مختلف هم در جای دیگه زیاد میشنوید، سوال سریعه که لوازم امارات آیا حجت یا حجت نیست، یا لوازم اصول حجت یا حجت نیست، این بحث رو خیلی مطرح میشه، شاید شما هفته ای نشه از حالا به بعد فقه بخونید و یک بار بحث مثبتات امارات مطرح نشود. تو قواعد فقهیه یه جلدی مفصل بحثش کردیم، تو حلقه اولا الان یادم نیست بود مثبتات امارات و آره نیست، تو حلقه ثانیه هست، تو حلقه ثانیه میاد. سوال سر اینه که اگر یک حکمی ثابت شد، مثلا استصحاب ثابت شد که این شی نجسه، آیا لوازمش هم ثابت میشه یا لوازمش ثابت نمیشه؟ اگر شما استصحاب آمد گفتش که این آقای زید الان زنده است، زید 5 سال پیش گم شده بود، درست شد؟ استصحاب آمد گفت زید الان زنده است، ولی سوال سر اینه که استصحاب میگه زید زنده است، ولی وقتی زید زنده است 15 سالش هم شده یا نشده؟ وقتی اماره ای رو میگه، یعنی خبر ثقه میاد میگه زید زنده است، خب لازمه زنده بودنش اینه که چند شده؟ 15 سالش هم شده. ولی وقتی شارع متعال داره تو رو متعبد میکنه، میگه بگو زنده است، شاید دوست نداشته باشه بگه بگو 15 سالش شده، شاید فقط میخواد همین مقدار اثر تو رو تعبد کنه، فقط به میزان اینکه الان زنده است آثار زنده بودن رو بار کنه، نمیخواد آثار 15 سال شدن، آثار به سن بلوغ رسیدن، آثار اینکه لحیه در آوردن. میگه آقا آثار سن بلوغ چیه؟ میگم اگر آثار به سن بلوغ رسیده باشه، اموالی آقایی که گم شده دست شماست، پدر مادرش مال ندارن، باید پس بنابراین این مال رو به عنوان واجب و نفقه مال پدر مادر رو بدیم. و 100 تا مسئله دیگه. مثبتات یعنی لوازم. این بحث مفصلیه، تو حلقه ثانیه انشالله تفصیل میخونید، ما تو فقه هم هر جا محل بحث باشه خدمتون عرض میکنم، ولی الان چون محل بحث نبود باز نکردم. و نبوی علی تقدیر تمامیته سندن، شما میگه اطلاقو به ید من اخذ بستاق، خب این قاعده کلی رو پیغمبر فرمودن، خب مطلق مقید میشه، اطلاقو به ید من اخذ بستاق الا به نسبت الی المجنون فلانه لولیه یجوز که یطلق امراته مع مصلحته، که عرض کردم در صورتی که مصلحت داشته باشه. مثل چی مصلحت داشته باشه؟ مثل این که این بنده خدای 4 تا 5 تا زن داشت، درست شد؟ تصادف کرد هم دیوانه شده، هم عرض کنم خدمت شما بفرمایید که فلج شده، گوشه خانه افتاده. خب این 5 تا زن داشته باشه، یکی جمعش میخواد بکنه، 4 تای دیگه 4 تا نونخوره، خب الان به ضرب نفعشه که الان پولم نداره، همه اموالش هم میره، یا نداره باید خونه‌شو بفروشی، زندگیشو بفروشی، به فلاکت میفته، خب همسرشو طلاق بده برن همسر دیگه بگیرن زندگیشونو بچرخونن. وقتی به نفعش بشه، یه مثال نفع عرض میکنم، کسی افتاده، اصلا کار زناش هم نیست نگهداری، بعد پرستار بیاد نگهداریش کنه، یا زناش میگن ما پرستاریش نمیکنیم، وظیفه که نداریم پرستاریش کنیم. خب تو خونه 4 تا زن بیاد، 2 تا زن بشینن، غذا بده، زندگی بده، خونه بده، تشکیلات بده، اینم دیگه درآمدی نداره، کاری نداره، بعد شما برای نفقش میگی باید همه تای اموالش هم بفروشی، خون به نفعش، ثمره ای براش نداره، خب طلاق میگیره. پس بنابراین این که بگی برای دیوانه ممکنه فرضی بشه که مصلحت هم برای طلاقش باشه. پس بنابراین و اما این توضیح دادی، پس به روایت و نووی علی تقدیر تمامیت این سندن که توش مشکل ممکنه باشه، قابل للتغییر به صحیحت القماطه و غیرها. چرا من این سند رو بررسی نمی کنم؟ چون ما بنامون بر در دروس تمهیدیه برخلاف الفقه الاستدلالی که اونجا مفصل سند رو بررسی کردیم، بارها با آقای ایروانی در افتادیم و اصلا تو وجهایی که ایشون برای توثیق یا تضعیف گفته اشکال کردیم و ایرادای کلام آقای ایروانی رو گفتیم، چون بنا رتبه بالاتری بوده، ما در دروس تمهیدیه بنا نداشتیم بر اسناد خیلی تاکید کنیم، چون وقت خیلی گرفته میشد. انشالله اگر الفقه الاستدلالی یه چیزی گوش کردید، اونجا ما بحث سندی مفصل بعد وقت 2 جلسه سر یه روایت با آقای ایروانی بحث کردیم که اصلا شما اصلا این وجهی که برای تغییر در آوردید اشتباهتون چی بوده چیکار، چون جای کار سندی بوده مفصل کار سندی کردیم. خب ثم انه لا یبعد، از اینجا وارد چی میشن؟ میخوان یک وجه فقه الحدیثی رو، یه نکته فقه الحدیثی رو از سایت ایوانی درست کنن. میگن چرا امام وقتی بهش گفتش که سوال کردی که الاحمق و ذاهب العقل یجوز و طلاق و ولیه علی، حضرت فرمودن لما لا یطلق هو، خب دیوانه که طلاق نمیده. شون میخوان وجه فقه الحدیثی این رو درست کنن، بگن امام بناشون بر این، یعنی ذهنیت امام علیه السلام این نبوده است که ای آقا اون دیوانه ذاهب العقل کامله، کسیه که کم خرده، به قول من آلزایمریه، همچی فردی همچی دیوانه. چون اگر بودید با آدمای آلزایمری، خب اواخر کار اینجوریه که حافظای بلند مدت دارن، حافظای کوتاه مدت ندارن، لذا الان میدونه که این مثلا زنشه، این بچه‌شه، همه رو میدونه، ولی پا میشه میره سر کوچه برمیگرده میگه زن یادم نیست چی می‌خواستی بدی من بخرم، حالا میخواد خانومشو طلاق بده، میگه آقا من میرم مسجد بعد از نماز اونجا صیغه طلاق رو میخونم که 2 تا شاهد عادل پیدا کنم، برمیگرده میگه صیغه طلاق خوندی؟ میگه یادم نیست، حالا اینجا این وسط بدبختی رو درست کن، این زنته یا زنت هم نیست. بعد میگه دوباره صیغه بخونه، خانم رفته توی ایام عادت دیگه نمیشه صیغه خون. آقا بالاخره ایام نفقه بده نده، زن عده نگه داره نداره، اول مکافات میشه. میگه آقا دوباره بده یکی بخونه که حواسش جمع باشه درست حسابی بخونه. حضرت فرمودن لا یبعد ان یکون قوله علیه السلام، که حضرت فرمودن ولما لا یطلق هو ناظرا اما الا، اما را از کتاب شما نوشتم اینجا، دو کتاب ما نداره، ناظرن اما الا فرضیت عدم زوال العقل به شکل کامل، یا به خاطر ناظر به این فرض است که بگیم زوال عقل به شکل کامل نشده. مثل همین مواردی که من میگم آدم آلزایمری یک شرایط دیگه ای که صدق مجنون میکنه، یعنی نمیتونه کار عاقلانه بکنه ولی خودش هم میتونه انجام بده، یا الی حالت الجنون الادواری مع فرض الافاقه. که آقایون خوب دقت کنید، حتی در برای کسی که جنون ادواری داره در فرض افاقه هم حکم مجنون بار میکنن. و به نظرم از احکام مترقی اسلامه. دوست داشتم یه بار بحث جنون ادواری رو یه مقاله روش بردارم کار کنم، خیلی جای خوبیه. افاقه یعنی حالی که خوب شده. جنون ادواری بعضی دیدید یه هفته به سرشون میزنه باز یه ما خوبن، یه هفته به سرشون میزنه یه ما خوبن. خدا انشالله شفا بده همه ی رزمندگان اسلام و مجروحین جنگ تحمیلی رو. ما خب توی داشتیم تو مسجد اونجا، خب این بنده خدا موج گرفته بودش، بعضی وقتا که عصبانی میشد یا چند وقت یک بار که یه حالت خاصی پیش میامد دیوانه میشد. مسجد بود، مسجدی بود، مسجد میامد نماز میخوند، یه بار دیوانه شد، چاقو برداشت زد تو پهلوی یکی از رفقای بستگی ما، رفیقش بود، با هم رفیق بودن. خب حالا چی بگید، زد تا جای کلیه ای بدبخت و شکاف، کلی بخیه. گفت ما شکایت نمی شکایت چی کنم، این رفیق مونه برادر شهیده، باباش یه داداشش مجروحه، این بنده خدا خودم مجروح جنگی، دست خودش نبود. یکی باهاش تو مسجد برداشت به دعوا کرد، عصبانی شد، چاقو کشید. بعد این رفیق ما رفت بگیره به جایی که او رو بزنه چاقو رفت تو پهلوی رفیق ما. خب میخوام بگم خب حالا این بنده خدا پیش میاد، این بعد بعدش هم کلی پشیمان و ناراحت و، ولی وقتی ناراحت میشه اتفاق براش میاد. اونایی که بیماری عصبی یا دورهای عصبی دارن همینجوری هست، مثل اینه که سرع دارن، در اون حالتی که سرعشون عود میکنه این جنون ادواری سرع دیگه هیچی نمیفهمه، ممکنه 3 ساعت 4 ساعت وقت سرعش دور بکشه، بعد که دوباره خوب میشه خوبه. لذا جنون ادواری ها رو گفتن در فرض افاقه هم حکم براشون بار نمیشه، که این جای کار فراوان داره. کما نبه علیه فی الحدائق، که آقای ایروانی این رو از مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه گرفتن و اینجا آوردن. صاحب حدائق رو دیگه خیلی تا حالا توضیح دادیم. آره، مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق الناظره از متأخرین علمای اخباری بود که در آخر عمرش از اخبارگری رجوع کرد و در یک، به قول من چی نوشتم عرض کنم خدمت شما، توبه نامه‌ای که از اخبارگری نوشت، گفت در 15 تا مسئله ما با برادران اصولیانمون اختلاف داشتیم، در بعضی‌هاشون اصلا دعوای نزاعی لفظی، در بقیه که نزاع حقیقی حق با آقایون اصولیون. لذا دیگه بعد از ایشون نهضت اخبارگری دیگه عتیقه تو اواخر عمرش نوشت، کتاباش پر از همین مبانی خودشونه. این بحثه. آمدن گفتن که خب ما یه چیزی رو گفتیم، گفتیم ولی مجنون در صورتی که بالغ باشد میتواند طلاق بدهد، اما تقیید و جواز طلاق ولی المجنون به ما اذا کان المجنون بالغا. چرا؟ از اینجا این تیکش توضیح میدم، ادامهش دیگه مختص به این کتاب میشه، کسایی که اون کتاب مختصر رو میخونن میتونن دیگه ادامه ندن. ایشون میفرماین فلعنه بدون فرض زالد یکون و مشمولا لاطلاق صحیحه محمد ابن مسلم المتقدمه الداله علی ان الاب لا یجوز له طلاق بالولایه. او روایت صحیح مسلم گفتش که پدر میتواند این کار رو بکنه بده، حضرت فرمودن که نه، پدر نمیتواند زن رو به فرمایه چیز بده. آمد گفتش که فحل یجوز طلاق الاب، صحیح محمد بن مسلم شماره 2 همین بحث قبل بود، گفتش که حل یجوز طلاق الاب، حضرت فرمودن لا، اطلاق طلاق اب نسبت به صبی شامل میشه، چه صبی مجنون بشه چه صبی مجنون نباشه، پس این اطلاقش هست. پس وقتی صبی بالغ شد از اطلاق او خارج شد، دیوانگی که صغیرم هست تحت اطلاق او دلیل هست، دیوانگی که به حد بلوغ میرسه از تحت اطلاق او دلیل خارجه، لذا به یه ادله تمسک میکنیم. این پس تمام، این بحثیه. بعد از اینجا به بعد آقای ایروان بحث خوبی رو مطرح میکنن که آقا شما چرا در اینجا آمدی روایت اول رو به وسیله این روایت دوم تخصیص دادی؟ چون روایت اول موضوعش صبی بود، صبی عفم از این که مجنون باشد یا نباشد. او روایت میگفت طلاق اب درست نیست برای بچه، اعم از این که مجنون باشد یا نباشد و اعم این که اونجا تون در مورد صبی بود دیگه، اعم از این که طلاق اب نسبت به صبیه درست نیست، به صبی درست نیست، چه مجنون باشد چه نباشد. این روایت صحیحه ابی خالد القماد میفرماید ما ارا ولیه به منزلت سلطان، نسبت به مجنون فرق نمیکنه، حق دارد مثل سلطان بده، میخواهد مجنون بالغ باشد میخواهد بالغ نباشد. پس رابطهشون عام و خاص من وجهه، درسته؟ تعجبیه که چرا آقای ایروانی به یه قرینه این که همیشه تمسک میکرد تمسک نمیکنه. رابطه دو روایت عام و خاص من وجه نیست. جوابش چیه؟ جوابش اینه که تو روایت ابی خالد القماد میگه الرجل الاحمق، ظهور اولیه رجل ماره کسیه که بالغه، اصلا این دو روایت رابطهش عام و خاص من وجه نیست که شما بخواید درست کنید. آقای ایروانی فکر میکنم از ذکر شریفشون مطلب بی این روشنی پرد شده، و الا آقای ایروانی چند جای دیگه تا حالا در دروسون تمیدیه من یادمه، صفحه یادم نیست ولی عنوان یادمه که ایشون به عنوان رجل تمسک کرد و گفت ظهور رجل ماره بالغه، الرجل ماره شامل صغیر نمیشه. آقای ایروانی اینجوری نفهمودن، دنبالشن که چجوری رابطه عام و خاص منوجو حل کنیم. و اذا قیل کما ان لصیحه مسلم اطلاقا، صحیحه ابن مسلم اطلاق داره نسبت به این که چه این بچه مجنون باشد چه عاقل باشد، لصیحه کذالک لصیحه قمات اطلاقون، قد صحیحه قماتم که میفرماید نسبت به مجنون اطلاق داره، چه مجنون صغیر باشد چه مجنون کبیر باشد. خب میشه عام و خاص من وجه دو تا روایت. فلمازا تقدیم الاطلاق الاول، چرا او اطلاق رو برای مقدم بکنی؟ ما که میگیم نه آقا همچی اطلاق نیست، روایت دوم الرجل اصلا فرضش بالغه. ولی قلنا انه یمکن تشکیک فی ثبوت الاطلاق لصیحه قماد، ایشون میگه صیحه قماد اطلاق نداره، خب ما هم میگیم اطلاق نداره، چرا؟ به خاطر اینکه رجل آمده. ایشون میفرماین که لأنها تدل على ثبوت سلطنه للولی فی الموارد الذی یکون للمجنون الحق فی الطلاق. میگه روایت چی گفته؟ البته این حرف درسته، ما میخوام بگم به این نیاز نداشتیم. حرف تقریرش چیه؟ تقریر حرفیه که امام، خوب دقت کنید چیو تقریر میکنم، امام ولی رو به ما هو ولی که در جاهای دیگه براش یه حق خاص بودن قائل نشدن، بلکه گفتن به ما هو سلطان. سلطان حق چی داره؟ سلطان در اون جایی که یک کسی زو حقه ولی نمیتونه حقش رو استیفا کنه، حاکم شهر میاد از طرفش حقش رو استیفا میکنه. آره اینجوری نیستش که سلطان همه جا، ولی توسعه بیشتری داره در اینکه این کار رو انجام بده، ولی سلطان محدوده. سلطان مثل که مثل نبی دیگه، این که پیغمبر علیه السلام اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبرم از این که میگن اولایت، اولای در چی هست؟ یعنی پیغمبر حق دارد مثلا شراب رو بر مؤمنین حلال کنه؟ نه، پیغمبر حق نداره شراب رو بر مؤمنین حلال کنه، ولی حق داره از طرف افراد زکات رو بپردازه، چون خودشون میتونن، میتونه مال شما رو به دیگری ببخشه چون خودت میتونی ببخشی، میتونه فلان دختر رو به عقد شما دهه چون خودت میتونی با این میزان مهر طلاق ازدواج دهی، میتونه زنتو طلاق بده، البته به شرطی که مصلحت باشه، نه بر اساس هوای نفس. اگه مصلحت باشه، لذایی که حضرت امام تو بحث ولایت فقیه میفرماین ولی فقیه میتواند اگر مصلحت باشد حج رو تعطیل کند یا مثلا نماز رو هم تعطیل کنه، این محل اختلافه. برعکس طلاق دادن که محل اختلاف نیست، شما خودت میتونی زن تو طلاق بدی، خب ولی فقیه میاد طرف شما زن طلاق بده، ولی سوالی که پیغمبر میتونه به مصلحت شراب رو حلال بکنه، یه موقع میگه آقا مستعد بخور، لذا تو بحث ولایت فقیه اونجا خیلی بحث داریم. لذا میخوام بگم حضرت هم میگم به منزلت سلطان، یعنی همون کاری که ما به حاکم به امام نسبت میدیم که میگه میتونی کار رو انجام بده، خب اینم میتونه. پس باید نسبت به کسی باشه که خودش حق طلاق داشته باشه، که خودش حق طلاق داره؟ بالغ. بچه که خودش حق طلاق نداره. پس بنابراین این حق طلاق مار مجنون بالغ، اصلا مار مجنون صغیر نیست. پس روایت اطلاقی نسبت به مجنون صغیر ندارد. ما که گفتیم به رجل تمسک کنی، آقای ایمانی به این تمسک میکنه. قلنا انه يمكن التشكيك في ثبوت الاطلاق لصيحه قمات. چرا؟ لانها تدل على ثبوت السلطنه للولي في المورد الذي يكون للمجنون الحق في الطلاق لولا جنونه. هم چه حقی رو داره؟ حق طلاق در کجاست؟ در جایی که اگر جنونش نبود حق طلاق داشت. اگر جنون نبود کجا حق طلاق داشت؟ وقتی بالغ باشد. و ذالک لا یتم الا اذا کان المجنون بالغا بناء على عدم ثبوت الحق لغیر البالغ فی الطلاق. به شرطی که بگیم غیر بالغ در طلاق حق براش پیدا می شود. ثم انه مع التنزل. کسی گفت نه آقا این حرف از خودت در آوردی. به این رجلی هم که حائری گفت که حواست نبود که بگی. دو تا روایت عام و خاص منوش شد. تعارض اذا تعارضا تساقطا. نسبت در مورد عرض کنم خدمت شما بفرمایید بچه مجنون، اینا با هم تعارض میکنند. یلزم الرجوع الی الاصل. اصل چی میگه؟ اصل میگه شک میکنی که آیا طلاق ولی اثر دارد یا ندارد، اصل بقای حالت سابقه است. و هوا یقتضی عدم ترتب الاثر علی طلاق الولی و بذالک تکون النتیجه واحده علی کل تقدیرین. چی بگیم؟ در مقام زواج دوم اطلاق نداره، چی اطلاق داره تساقط بکنه باز هم نتیجه یکی میشه. نسبت به ولی مجنون پدر بفرمایید که حقی ندارد. نسبت به ولی به مجنون ببخشید، ولی نسبت به مجنون صغیر حقی ندارد، نسبت به مجنون بالغ حق دارد، که مدعای ما بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگه سوالی دارید بفرمایید، اگه سوالی ندارید که از خدمتتون مرخص میشم. التماس بگو سوال.
آقا شما داخل سوال گفتید که یه سوال مطرح کردید، گفتید رابطه بین عمل منشأ داخل حالا ایغا یا ام با اون اثری که مثلا حاصل میشه چیه؟ سوال مطرح کردید
و جوابش هم دادید.
بله بله. گفتیم که مثال بیو زنیم، گفتیم مثلا داخل بیو تملیق داریم تملیق، خب مثلا این آقا تملیق کنون طرف مقابل تملیق داریم
انشای تملیق تملیق، نه تملیق تملیق به هم نشایه.
بله بله. گفتیم که هدف چه؟ ایجاد ماهیته. بله این مثلا مثلا که گفتیم آقا اوغلا اعتبار در نهاد ملکیت و نهاد زوجیت.
موضوع ملکیت چون همین کاری که متواینه.
بله بله. که بعد گفتیم که آثار رو چی مترتب میشه؟ رو همین اعتبار ملکیت اوغلایی. بعد گفتیم اعتبار ملکیت دو تا حالت ممکن باشه، یا